سلام و صبح بخیر به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. امروز دوشنبه 23 ماه جوزای سال 1401 خورشیدی و 13 ماه جون سال 2022 میلادی است. در آغاز خبرها. معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سفر به افغانستان گفته که به کمک‌های بشری گسترده در این کشور نیاز است. کلی کلیمنتس روز یکشنبه پس از ورود به کابل روی تامین حقوق زنان و کودکان در افغانستان تاکید کرد. بر اساس گزارش ماه مارچ سازمان ملل متحد، پارسال بیش از 700 هزار تن در افغانستان از مناطقشان بیجا شدند. بر بنیاد این گزارش، در سالهای گذشته هم در نتیجه جنگ، خشکسالی و رویدادهای طبیعی بیش از 5500 میلیون تن در افغانستان بیجا شده بودند. سازمان عفو بین الملل خواهان رهایی فوری اجمل حقیقی، یوتیوبر افغان، از بند طالبان شده است. در پیامی که دیروز از سوی این نهاد در توییتر نشر شد آمده است که با گذشت بیش از یک هفته از سرنوشت آقای حقیقی و سه همکارش اطلاعی در دست نیست. عفو بین الملل گفته که طالبان با رویکار آمدن دوباره در افغانستان به خشونت، اذیت و ارعاب در برابر کسانی که از حقوق بشر و ارزش‌های اصلی حمایت می‌کنند ادامه دادند. حکومت طالبان می‌گوید که اجمل حقیقی و همکارانش را به اتهام اهانت به مقدسات اسلامی بازداشت کرده است. شاگردان مکتب افغان ترک در ولایت جوزجان مقام نخست را در المپیاد ساینس در میان 43 کشور از آن خود کردند. به گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، این رقابت به صورت آنلاین به میزبانی تایلند برگزار شد. در گزارش آمده است که شاگردان مکتب افغان ترک در جوزجان توانستند 17 مدال بگیرند. سید احمد مبین از افغانستان در این رقابت مدال طلا گرفته است. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی از ایران خواسته که برای احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 به گفتگوها باز گردد. رافائل گروسی در گفتگو با تلویزیون CNN که دیروز پخش شد گفت باید وضعیت را اصلاح کنند و به کار مشترک ادامه دهند. ایالات متحده از موافقتنامه قدرت‌های جهان با ایران موسوم به برجام در سال 2018 در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ بیرون شد و تحریم‌های شدید بر تهران را از سر گرفت. دومین شهروند بریتانیا در جنگ اوکراین کشته شده است. خانواده جوردان گاتلی دیروز اعلام کرد که نظامی پیشین در اردوی بریتانیا در جریان درگیری میان نیروهای اوکراینی و روسی در شهر سیورودونسک کشته شده. به گفته خانواده‌اش، گاتلی در ماه مارچ امسال پس از بررسی محتاطانه برای دفاع از اوکراین به آن کشور رفت. و تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی 20 اوره در برابر تیم زیمبابوه پیروز شد. افغانستان در این بازی 171 دوش به زیمبابوه هدف تعیین کرد، اما تیم حریف به هدف دست نیافت و صرف 149 دوش انجام داد. قرار از بازی سیومی و آخری 20 اوره میان تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه فردا سه شنبه در پایتخت زیمبابوه برگزار شود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل نیمه آفتابی، احتمال رعد و برق، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 17. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 20. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 21. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 24. و سرانجام جلال آباد نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 27 درجه پیش بینی شده است.
اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم در ادامه این مجله خبری. معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیروز وارد افغانستان شد.
I have come here اینجا و به این کشور آمدم تا ببینم که چی گونه می توانیم بهترین حمایت از مردم افغانستان داشته باشیم.
مردان مسلح ناشناس بر موتر حامل کارمندان میدان هوایی شهر مزار شریف دیروز حمله کردند.
بدبختانه در این حادثه دو کارکنان تکنیکی میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی جان باخته و 6 تن دیگر هم زخم برداشتند.
یک استاد پانتون کنر ادعا می کند که به اتهام تلاش برای تخریب نظام طالبان از وظیفه‌اش برکنار شده.
آن چیزی که با نظام آنها در مخالفت باشد نه در صحبت‌هایم است و نه هم در نوشته‌هایم.
طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتند. مطبوعات جهان درباره افغانستان را نیز مرور می‌کنیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید میلیون ها بیجا شده در افغانستان به کمک های فوری نیاز دارند. او دیروز گفت که به هدف حمایت از میلیون ها تن از افغان های نیازمند به افغانستان رفته است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
معاون کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سفرش به افغانستان میگوید با کمک‌های بشری گسترده در این کشور نیاز است. کیلی کلمنس دیروز با رسیدن به میدان هوایی کابل از هدف سفرش کوتاه جزئیات داد.
I have come here now to this country.
اینجا و به این کشور آمدم تا ببینم که چی گونه می توانیم بهترین حمایت از مردم افغانستان داشته باشیم.
معاون کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افزود که میلیون ها تن از افغان ها از خانه هایشان بیجا شدند. به گفته کلمنس، افغان ها به ویژه زنان و کودکان و دسترسی به حقوقشان نیاز دارند و باید برای مشارکت در زندگی اجتماعی گذاشته شوند. اظهارات معاون کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در حال صورت می‌گیرد که بر اساس گزارش ماه مارچ سازمان ملل متحد پارسال بیش از 700 هزار تن در افغانستان از خانه‌هایشان بیجا شدند. بر اساس این گزارشات در سالهای گذشته هم در نتیجه جنگ، خشکسالی و رویدادهای طبیعی بیش از 5.5 میلیون تن در افغانستان بیجا شده بودند. با گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران و پاکستان بیش از 2.2 میلیون شهروند افغانستان با اسناد قانونی بسر می برند. شمار پناهجویان غیر قانونی در این دو کشور هم بیش از 3 میلیون تن تخمین می شود. سازمان ملل متحد می گوید که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان شمار افغانهایی که می خواهند کشورشان را ترک کنند افزایش یافته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تخمین می کند که پس از سوریه و ونزوئلا افغانستان بیشترین شمار پناهجویان و بیجا شده ها را در جهان دارد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
7:38 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در حمله مردان مسلح ناشناس دو تن از کارمندان میدان هوایی مزار شریف کشته شدند و 6 تن دیگرشان زخم برداشتند. سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در ولایت بلخ میگوید که این حمله پس از چاشت دیروز رخ داد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
شهر مزار شریف دیروز باز هم شاهد یک رویداد مرگبار بود. این بار موتر حامل کارمندان میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی هدف قرار گرفت. محمد آصف وزیری، سخنگوی قماندانی امنیت طالبان برای ولایت بلخ، در پیام بر رادیو آزادی گفت که تحقیق در مورد این رویداد ادامه دارد.
یک شنبه 3 بجه بعد از ظهر موتر نو کاستر کارکنان بخش تکنیکی میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی در مربوطات حوزه دهم امنیتی امواج حمله دشمن قرار گرفته که بدبختانه در این حادثه دو کارکنان تکنیکی میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی جان باخته و 6 تن دیگر هم زخم برداشتند. قضیه تحت تعقیب پلیس قرار دارند تا عاملین این قضیه را گرفتار و به پنجه قانون بسپارند.
این حمله به دنبال چندین رویداد مرگبار در افغانستان به شمول بلخ رخ داده است. کارمندان فنی میدان هوایی مزار شریف در حال هدف قرار گرفتند که برخی از مرکزهای مهم دولتی به شمول میدانهای هوایی افغانستان با کمبود افراد مسلکی روبرواند. بسیاری از شرکت‌های هوایی بین المللی به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان پروازهایشان را به کابل و ولایت‌های کلیدی از سر نگرفتند. آنها استدلال می‌کنند که از امنیت مسافران و کارمندانشان برای سفر به افغانستان اطمینان کامل ندارند. این سو وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان می‌گوید که فعالیت میدان‌های هوایی به صورت منظم ادامه دارد و نیروهای آنها امنیت کامل را برقرار کردند. تا هنوز مسئولیت حمله بر موتر حامل کارمندان میدان هوایی مزار شریف را کسی یا گروه نپذیرفته است، اما در گذشته مسئولیت چندین رویداد مرگبار در ولایت بلخ را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 7:41 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. شماری از نهادهای جهانی از جمله سازمان عفو بین الملل از به سرنوشتی اجمل حقیقی یوتیوبر افغان و همکارانش نگرانند. حقیقی از سوی حکومت طالبان به اتهام اهانت به مقدسات اسلامی بازداشت شده. سید آقا حسین فاضل سانچرکی روزنامه‌نگار و فعال بخش رسانه‌ای میگوید که در ویدیوی اعتراف اجمل حقیقی به وضاحت دیده می شود که او تحت فشار مجبور به اعتراف شده است. جاوید نعیمی با آقای سانچرکی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که به سرنوشتی اجمل حقیقی نشان دهنده چیست؟
اجمل حقیقی و دو همکارش که متهم به اهانت به قرآن کریم هستند، به نظر می رسد به صورت اجباری وادار به اعتراف شده و فعالیت های یوتیوبی خود را یک پروژه با هدف ترویج فساد و فحشا ذکر کردند. از مشاهده جریان اعتراف اجمل کاملا مشخص بود که او دستخطی را روخانی میکند، طوری که میدانیم طالبان یک جریان سختندیش ایدئولوژیکند که میخواهند همه مردم و افراد جامعه مطابق ذوق و پسند آنان فکر کنند، در حالی که جامعه ترکیبی از سلیقه‌ها و پسندهای گوناگون و مختلف است و باید به همه این ذوق‌ها و سلیقه‌ها و پسندها و علاقمندی‌ها احترام شود. اما نگهداری اجمل به نظر می‌رسد با آن خاطر است که بابستن یک اتهام سنگین، یعنی توهین به مقدسات دینی، جرأت و در واقع جسارت جامعه، نهادها و افراد آزادخواه را از حمایتی از او میخواهند سلب کنند.
آقای سانچرکی، چرا بازداشت خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و اکنون حتی یک فعال یوتیوب از سوی حکومت طالبان افزایش پیدا کرده؟
طالبان تکثر گرایش ها و تنوع فکر و اندیشه را نمیپذیرند و بر نمیتابند، چون رسانه ها و ژورنالیستان کاستی ها و مشکلات و خطاها و لغزش های طالبان را برملا می سازند و واقعیت ها را بیان می کنند. از این جهت که طالبان قادر به حل مشکلات پیچیده جامعه و اداره کشور نیستند، می خوان همه چیز در سکوت برگزار شود و مردم از این ناتوانی ها آگاه و مطلع نشوند و می خوان با بستن دهان ژورنالیستان و با فشار بر رسانه ها در واقع این صداها را خاموش بسازند، در حالی که راه حل برون رفت از وضعیت موجود و رفع کاسی ها بستن زبان و دهان رسانه ها نیست، بلکه تدبیر می خواهد که این مشکلات باید از طریق دانش و تخصص حل کنند، نه اینکه صدای رسانه ها را خاموش بسازند.
گفتگوی بود با سید آقا حسین فاضل سانچرکی، روزنامه‌نگار و فعال بخش رسانه‌ای.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک استاد پانتون کنر ادعا می کند که طالبان او را برکنار کرده است. او می گوید طالبان وی را به اتهام فعالیت برای تخریب نظام طالبان از کار سبکدوش کرده، اتهامی که او رد می کند. از سوی دیگر یک استاد پانتون ننگرهار در فیسبوکش نوشته از آغاز سال جاری برایش اجازه تدریس داده نشد و سرانجام مجبور به ترک افغانستان شد. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان هنوز در این مورد چیز نگفته.
رحمت الله زاهد استاد پوهنتون کنر که از سبکدوش شدن از وظیفه شکایت دارد. آقای زاهد ادعا می کند که رهبری پوهنتون یاد شده تحت مدیریت طالبان او را به اتهام نوشته های در مورد تخریب نظام در فیسبوک از کار برکنار کرده است، آنچه که او آن را حقیقت نمی داند.
آن چیزی که با نظام آنها در مخالفت باشد، نه در صحبت هایم است و نه هم در نوشته هایم. آنها به خاطر بهانه آوردن و این که به چشم مردم خاک بزنند در مورد پست من وضاحت دادند. این همه تهمت دروغ است. رسانه های اجتماعی من بررسی شوند تخریب چی معناست. زمانی که یک چیز درست نباشد استاک کردن نیان لازم است و نقد کردن حق ما است.
آقای زاهد میگوید رهبری پوهنتون او را بدون هیچ اطلاع و یا جلسه از کار برکنار کرده است. او میگوید اگر حکومت طالبان جلوی چنین وضعیت را نگیرد، بیشتر استادان کارشان را ترک کرده و از کشور فرار خواهند کرد. از سوی هم هجرت الله اختیار استاد پوهنتون ننگرهار که به تازگی به امریکا رفته است، در متن در صفحه فیسبوکش وضاحت داده است که برایش اجازه رفتن و تدریس به پوهنتون داده نمی شد. او نگاشته است زمانی که در ماه حمل سمسترهای جدید آغاز می شد و به خواست مقامها برایش مضمون داده نشد و برایش خبر دادن که به پوهنتون نرود. آقای اختیار افزود پس از آن در تلاش یافتن راهی برای بیرون شدن خود و خانواده‌اش از کشور شده است. تلاش کردیم تا در این مورد دیدگاه وزارت تحصیلات عالی طالبان را داشته باشیم، اما احمد تقی سخنگوی این وزارت به تماس‌های مکرر ما پاسخ نداد. این در حالی است که چند پیش سرپرست وزیر تحصیلات عالی طالبان گفته بود استادانی که در ادارات نظام گذشته کار کردند حق ترفیع را نخواهند داشت. این اظهارات واکنش های استادان پوهنتون را برانگیخته بود و از طالبان خواسته بودند که بر تعهداتشان در مورد عفو عمومی عمل کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
صدر اعظم پاکستان از جهانیان خواسته تا در مسائل ویزه با شهروندان افغانستان همکاری کنند. شهباز شریف دیروز در توییتر به گونه مثال از صدور ویزه ترانزیت پاکستان برای شهروندان افغانستان یاد آوری کرد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
حکومت پاکستان تصمیم گرفته که تا 8 اگست امسال برای شهروندان افغانستان که قصد رفتن به کشور سومی را دارند ویزه ورودی ترانزیت بدهد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان شام گذشته در توییتر گفت صدور ویزه ترانزیت از سوی کشورش با افغانهایی که امور رسمی را در آن کشور پیش میبرند همکاری میکند. این اقدام با آن معناست که افغانها برای طی مراحل کارهایشان در سفارتهای خارجی برای مدت میتوانند در پاکستان بمانند. صدر اعظم شهباز شریف گفته که در مسئله صدور ویزه به افغانهای نیازمند هر گونه همکاری میکند. او از جامعه جهانی خواسته تا در این بخش با شهروندان افغانستان همکاری کند. یک روز پیشتر از این سلمان صوفی رئیس روابط استراتژیک شهباز شریف اعلام کرد که صدر اعظم پاکستان پالیسی تازه ای را برای صدور ویزه ترانزیت به افغانها تصویب کرده است. این پالیسی به پیشنهاد وزارت داخلی پاکستان تهیه و در 10 جون امسال از سوی کابینه فدرالی تصویب شد. بر اساس این تصمیم حکومت پاکستان در 24 ساعت برای افغانها ویزه 30 روزه ترانزیت می دهد. به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در تابستان گذشته، حدود 124 هزار تن توسط پروازهای نظامی مستقیم از کابل منتقل شدند. کسانی که در آن زمان بیرون شدند نتوانستند، اکنون به پاکستان سفر می کنند تا خود را به کشور دلخواهشان برسانند. هفته گذشته سفارت پاکستان در کابل برای بسیاری از شهروندان افغانستان ویزا نداد، زیرا دلیل آورد که در فرمها و درخواستای آنها مشکل وجود داشته است.
بیشتر از خبر.
روزنامه ها و نشریه های جهان درباره افغانستان چی نوشتند؟ مصطفی صدیقی برخی از این روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده.
نیویورک پست در مطلب به برخی از افغانان توجه کرده که در تقریبا 20 سال گذشته با نیروهای آمریکایی در افغانستان همکاری کرده بودند، اما با خروج نیروها هنوز هم در افغانستان باقی ماندند. نویسنده گفته که در جولای 2021، چند ماه قبل از این که طالبان کابل را تصرف کنند، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود به آمریکایی ها گفته بود که افغانانی که در دراز مدت با آمریکایی ها در افغانستان همکاری کرده اند را تنها نخواهند گذاشت. بایدن افزوده بود که اگر آنان می‌خواهند که در ایالات متحده آمریکا مسکن گزینند، آمریکا در کنارشان خواهد ایستاد. به باور نویسنده، رئیس جمهور بایدن در آن زمان خواسته بود با این اظهارات از تصمیمش به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کند. اما در ادامه می‌خوانیم که وعده جو بایدن در مورد کسانی که به عنوان ترجمان، مدافع حقوق زن و نماینده جامعه مدنی در افغانستان کار کرده‌اند و فعلا زندگیشان در خطر است، هنوز عملی نشده و اینکه هنوز بیش از 240 هزار افغان یا از طریق روند ویزه ویژه موسوم به SIV و یا هم از طریق روند همدردی بشری منتظر اخذ ویزه آمریکا هستند. نشریه میل آنلاین در مطلب نوشته که یک زن آمریکایی افغان الاصل که از سوی طالبان بازداشت شده بود، بدون کمک وزارت خارجه آمریکا به همکاری یک آمریکایی افغان الاصل دیگر نجات پیدا کرد. این شخص در نیروهای بحری آمریکا در صفوف قوای احتیاط کار میکرد. در مطلب آمده که خانواده مهناز صافی 33 ساله ماه گذشته با سرباز آمریکایی افغان الاصل تماس گرفت و ازش کمک خواست تا در رهایی مهناز از چنگ طالبان همکاری کند. در ادامه می خوانیم که این سرباز نیروی احتیاط و برادرش هم در ماه دسامبر سال گذشته پس از همکاری با افغانانی که می خواستند از زیر سلطه طالبان فرار کنند بازداشت شده بودند. در ادامه می خوانیم که مهناز صافی در نیوجرسی به دنیا آمده و پس از جمع آوری تقریبا 18 هزار دلار آمریکایی در ماه می برای کمک به مردم بی بساط به ولایت جوزجان سفر کرده بود. در مطلب آمده که او 3 هفته پس از اقامت در افغانستان از سوی مسئولان محلی طالبان برای تحقیق فراخوانده شد و زمانی که مسئولان متوجه شدند که او بدون ویزه داخل افغانستان شده بازداشت شد. مهناز صافی گفته که او تمام تهدیدات در مورد افغانستان را پذیرفته و هشدارهای همه طرف ها از جمله دوستان و خانواده اش مبنی بر این که افغانستان زیر سلطه طالبان است را نادیده گرفته به این کشور آمده بود. در مطلب آمده که سرباز احتیاط با استفاده از روابطش با برخی از مسئولان طالبان برای رهایی مهناز همکاری کرده بود.
اخیراً گزارش های نشر شد که طالبان در نظر دارند لوی جرگه یا نشست را زیر نام مجمع افغان ها برگزار کنند. اکنون شماری از باشندگان برخی از ولایت های افغانستان میگویند از سوی مقام های محلی طالبان به آنان گفته شده که نمایندگانشان را تعیین کنند. بیشتر در این گزارش.
باشندگان برخی از مناطق کشور در ارتباط به تشکیل جرگه در آینده سوی حکومت سرپرست طالبان میگویند از طرف مقام‌های محلی طالبان به آنان گفته شده کسانی را به عنوان وکیل گذر، بزرگ و یا نماینده خود تعیین کنند که حتی یک روز هم در حکومت گذشته کار نکرده باشند و با طالبان مخالفت نداشته باشند. آنان همچنان میگویند این روند در بسیاری از بخش‌های کشور تکمیل شده و کسانی به عنوان وکیل گذر یا نماینده در محله‌ها تعیین شدند که با معیارهای طالبان برابر بودند. به گفته آنان این نمایندگان مردم به احتمال زیاد در آینده در جرگه اشتراک خواهند کرد که از سوی حکومت طالبان برگزار خواهد شد. محمد نسیم باشنده ولایت غزنی به رادیو آزادی گفت
ولسوالان و دیگر ولسوالی کلو کلیوتر کلو جمعتونوتر
ولسوالان به مساجد و مکاتب هر قریه می روند که وکیل قریه خود را معرفی کنید، اما او باید کسی باشد که در حکومت گذشته کار نکرده باشد و طرفدار حکومت طالبان باشد. این گونه نشده که قریه دار را به اساس رأی یا یک پروسه رسمی تعیین کرده باشند، بلکه به یک فرد توافق کردند مطابق همان شرایطی که ولسوالان گفته بودند.
رحمت الله باشنده کندوز هم میگوید در محلات مختلف ولایت آنان نماینده و وکیلان تعیین شدند، اما رضایت حاکمان کنونی در آن مهم بوده.
در بعضی مناطق به رضایت مردم و در بعضی مناطق توسط امارت اسلامی تعیین شدند. در بعضی جاها انتخاب شدند و در بعضی جاها به اساس حکم تعیین گردیدند. اما کسانی وکیل یا ملک شدند که تابع امارت اسلامی اند یا عضویت آن را دارند.
عبدالرحمن باشنده ولایت پکتیا هم میگوید بدون اینکه دیگر باشندگان محل یا بزرگان پیشین منطقه خبر شوند، افراد خاص مشخص و به عنوان بزرگان روستاهای پکتیا تعیین شدند.
در قریه و قصبات ولایت پکتیا آنان کسانی را در هر قریه و هر منطقه مشخص کرده تا از مردم نمایندگی کند. البته این کسان بدون کدام هماهنگی مردم محل و یا بدون انتخابات و یا مکانیزمی که با مردم مشخص شده باشد تعیین شده، یکانه شرایطشان ای بودن که باید کسی که تعیین میشه یا طالب باشه یا ملا باشه و یا طرفدار رضوان باشه و این مردم باید از مردم محل نمایندگی کنند.
از یک طرف خبر سفارش تعیین کردن نماینده ولایات در جرگه حکومت طالبان جریان دارد و از طرف دیگر انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید آنان تصمیم دارند جرگه تشکیل دهند، اما به گفته او تا هنوز در مورد اشتراک کنندگان جرگه و موضوعات مورد بحث آن در سطح حکومتی گفتگو نشده است.
نخست هنوز طرح نهایی نشده، بنابراین هنوز عنوان مجمع افغانی هم معلوم نیست که آیا لوی جرگه می باشد یا شورا می باشد و یا چیزی دیگری، و همچنان این هم هنوز معلوم نیست که چه تعداد کسانی و کیها به این مجمع خواسته می شوند.
آقای سمنگانی خبرهای تشکیل کمیسیون لوی جرگه را هم رد کرد. میرویس افغان تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید طالبان به خاطر کسب مشروعیت داخلی از مدت‌ها مشغول تشکیل جرگه هستند، اما او فکر میکند در میان طالبان بر سر تشکیل دهندگان جرگه اختلافاتی وجود دارد. به گفته آقای افغان یک دسته از طالبان بر این تاکید دارند که تنها ملا امامان مساجد به نمایندگی از مردم در یک شورا گرده هم آورده شوند و دسته دیگر اما میگویند بعضی حامیان دیگرشان هم به جرگه آورده شوند که به جرگه مشروعیت بدهند، اما طالبان درباره این موضوع چیزی نگفتند. بیت الله حمیدی تحلیلگر و استاد پانتون کابل میگوید طالبان باید به جای جرگه راه را برای انتخابات هموار کنند. به باور آقای حمیدی جرگه ممثل اراده تمام مردم نیست و تصمیم های آن تحت تاثیر نظام حاکم است. او می افزاید اگر جرگه ای که از طرف حکومت طالبان تشکیل می شود راه را برای انتخابات سرتاسری باز کند استقبال خواهد شد.
لوی جرگه راه حل برای مشکلات دائمی افغانستان نیست.